ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید سمی عباس هستم و با عرض سلام برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد عکس العمل ها با کشته شدن 9 کارمند یک اداره خیریه در ولایت بلخ. وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بیکاری جوانان اظهار نگرانی میکند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه را داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی بنشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه میشنوید که رئیس جمهور ایران اعلان کرده است کشورش تا آخر از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت خواهد کرد. صدر اعظم عراق میگوید ائتلاف بین المللی اقدامات لازم را برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی انجام نمیدهد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، ویدا برکی در استودیو با خبرهای افغانستان.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی کشتن کارمندان افغان مؤسسه پیپل ان نید در ولایت بلخ را تقبیح کرده است و مقامات امنیتی میگویند که 165 تن از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر را در شهر کابل بازداشت کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی کشتن کارمندان افغان مؤسسه پیپل ان نید در ولایت بلخ را یک عمل بزدلانه خوانده و هدایت داده تا این رویداد بررسی شده عاملین آن مجازات شوند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسیده آمده که عاملین این رویداد در حقیقت دشمنان ترقی و پیشرفت افغانستانند. این 9 کارمند مؤسسه پیپل ان نید به شمول یک زن شب گذشته از سوی افراد مسلح در ولسوالی زاره که از ولسوالی‌های ناامن ولایت بلخ میباشد سربریده شدند. شیمون پانیک رئیس اجرایی مؤسسه پین امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارمندان افغان آنان شب گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس به طور بی‌رحمانه به قتل رسیدند. وی میگوید ما اقدامات را برای یقینی کردن امنیت همکاران باقی مانده ما روی دست میگیریم. در این حال مقامات امنیتی ولایت بلخ گفتند که این افراد بدون در جریان گذاشتن نیروهای امنیتی به ولسوالی زاره رفته بودند. وزارت داخله افغانستان میگوید که 165 تن از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر را در شهر کابل بازداشت کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این عملیات از 2 هفته به این طرف آغاز شده که دستاوردهای چشمگیری را به همراه داشته است. آقای صدیقی افزود که نیروهای امنیتی در نتیجه این عملیات 1300 کیلوگرم مواد مخدر را نیز ضبط کردند. و خبر اخیر این که مقامات محلی در ولایت قندهار از بازداشت 2 تن به اتهام دست داشتن در حملات انتحاری و تروریستی در این ولایت خبر می دهند. صمیم خپلواک سخنگوی ولایت قندهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بازداشت شده باشندگان ولسوالی های ارغنداب و ژیره می باشند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آقای خپلواک می گوید که این 2 تن در سازماندهی حملات انتحاری و ناامنی های اخیر در ولایت قندهار دست داشتند و پس از بازداشت به جرمشان اعتراف کردند و گفته مقامات در یک ماه اخیر 5 حمله انتحاری در ولایت قندهار رخ داده که به افراد ملکی تلفات وارد کرده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران اعلان کرده است که کشورش تا آخر از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت خواهد کرد. رسانه های رسمی ایران میگویند حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مسئله را در جریان ملاقات با رئیس پارلمان سوریه امروز در تهران گفته است. ملاقات میان رئیس جمهور ایران و رئیس پارلمان سوریه در حال صورت گرفته که در این اواخر گروه تندرو دولت اسلامی کنترل مناطق بیشتر را در سوریه به دست آورده است. ایران همواره حمایتش را از رئیس جمهور سوریه اعلان کرده است. رسانه های ایران به نقل از روحانی گزارش داده که به رئیس پارلمان سوریه گفته است متاسفانه برخی از کشورهای منطقه اشتباه محاسبه کرده و فکر می کنند که از گروه های تروریستی به نفعشان استفاده خواهند کرد، اما زود یا دیر خودشان با تروریسم درگیر خواهند شد. صدراعظم عراق میگوید ائتلاف بین المللی اقدامات لازم را برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی انجام نمیدهد. حیدرالعبادی طی سخنرانیش در نشست ائتلاف ضد گروه تندرو داعش امروز در پاریس گفت شرکای ائتلاف بین المللی برای جلوگیری از پیشرفت این گروه معلومات استخباراتی لازم را شریک نساخته و نه عملیات زمینی را در عراق حمایت می کنند. به گفته وی در حال حاضر اکثر جنگجویان گروه دولت اسلامی جنگجویان خارجی اند، در حالی که سال گذشته 60% آنها عراقی ها بودند. مقامات ارشد 20 کشور غربی و شرق میانه امروز در پاریس گرد هم جمع شده و استراتژیشان را برای مقابله با گروه تندرو دولت اسلامی مورد بحث قرار میدند. حیدرالعبادی صدراعظم عراق و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه مشترکاً رهبری این جلسه را به عهده دارند. بوستون شناسان از سراسر جهان با نشر یک فهرست اضطراری آن هده از آثار بوستونی عراق را شناسایی کردند که در معرض خطر غارت شدن از سوی گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارند. در این لیست که از سوی شورای بین المللی موزیم پاریس دیروز نشر شد، آثار مانند مجسمه ها، گلدان ها، سکه ها و سنگ های قیمتی گنجانیده شده است. بیشتر آثار شناسایی شده در لیست شورای بین المللی موزیم پاریس مربوط به قرن 19 از امپراتوری عثمانی اند. شرکت گازپروم روسیه میگوید چین کار ساخت پایپلاین برای انتقال گاز روسیه به این کشور را آغاز کرده است. در یک اعلامیه که امروز از سوی گازپروم روسیه نشر شد آمده است که پیکین کار ساخت این پروژه را در قلمرو آن کشور آغاز کرده است و در این حال مذاکرات در مورد انتقال گاز روسیه به چین از مسیر غرب نیز به خوبی به پیش می رود. روسیه و چین سال گذشته یک قرارداد 400 میلیارد دلاری را برای ساخت پایپلاین گاز امضا کردند. روسیه که قرار است 55 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری کند، ساحات جدید گاز را با مسیر اصلی وصل خواهد ساخت. و خبر اخیر این که قصر سفید میگوید بانک وزیر خارجه آمریکا جرأت برداشته اما به مذاکرات هسته‌ای با ایران را به پیش خواهد برد. بر اساس گزارش ها جان کری روز یکشنبه در جریان بایسکل رانی در سوئیس صدمه دید و پایش شکست و دیروز دوباره به ایالات متحده آمریکا رسید. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز تا یک نشست خبری در مورد گفت که تمرکز اصلی وزیر خارجه آمریکا جان کری در ماه جون روی مذاکرات هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند. شش قدرت بزرگ جهان گفتگوها را با ایران در ژنو ادامه میدن. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید. و پیش از اینکه همکارم سید سمی عباس برنامه را به شما به پیش ببرد، پیشگویی وضعیت آب و هوا آماده نشر است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 18، آسمان غبار آلود. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 24، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 9، آسمان آفتابی.
ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر است. پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از نگین جهان را شنیدید. در ادامه این برنامه رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات افغان حمله امروزه در مزار شریف را محکوم کردند. در تحقیقات یک پانتون آمریکایی آمده است که در جنگ افغانستان از سال 2001 تا حال 100,000 نفر کشته شدند. نیروهای طالبان بر یک پست امنیتی در ولایت بامیان حمله کردند. یک مقام امنیتی ولایت میگوید
امروز صبح بین ساعت‌های 4 و 5 حمله کرده بوده بالای پستش پشته که خوشبختانه شکست خورده. 3 نفر از قماندانای برجسته طالب در این عملیات کشته شد.
از معرفی این نامزد وزیر دفاع افغانستان به پارلمان 2 هفته گذشت، ولی تا حال اسناد وی به پلیس جرگه نرسیده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از نبود جای کار برای جوانان نگرانی دارد. یک مقام وزارت میگوید
لوی ستونزه با افغانستان که جوانان و بیکاری موجوده.
سفیر سویدن به فاریاب سفر کرده است. سفر چی دستاورد دارد؟ یک مقام ولایت میگوید
ارتباط پوهنتون فاریاب با یک از پوهنتونای کشور دوست، اینا استادای ما را به خاطر تحصیل ماستری و دکترا میپذیرن.
صحبت ها در مورد انتخابات ترکیه و مجلس پاریس برای انسجام مبارزه با گروه دولت اسلامی. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مسئله پن یا مردم نیازمند و وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کشته شدن 9 تن از کارمندان این مؤسسه را در شمال افغانستان به شدت تقبیح کردند. 9 تن از کارمندان مؤسسه پن که در بخش برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات کار میکردند، شب گذشته در ولسوالی زاره ولایت بلخ کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز با نشر اعلامیه کشته شدن این افراد را نکوهش کرده و آن را کار دشمنان ترقی افغانستان خوانده است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش میدهد. شنوندگان گرامی، گزارش نسیم شفق درباره کشته شدن 9 نفر تا هنوز دسترس نشده، در 2 دقایق بعد به نشر می‌رسانیم گزارش. فعلا می‌رویم به گزارش دیگری که طالبان حمله کردند بر ولایت بامیان. مقامات حکومتی می‌گویند که در این حمله چندین نفر از افراد مهم طالبان کشته شدند. طالبان هم ادعا دارند که چندین پلیس کشته و اسیر گرفته شدند، ولی مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد می‌کنند. جزئیات بیشتر موضوع را از عباس نادری از ولایت بامیان می‌شنوید.
صبح امروز بالای پسته امنیتی پلیس به نام ایشپوشته در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان از طرف نیروهای طالبان حمله صورت گرفت که در نتیجه این حمله 6 نفر کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت
امروز صبح بین ساعت‌های 4 و 5 حمله کرده بوده بالای پسته ایشپوشته که خوشبختانه شکست خورده، و تا این لحظه معلوماتی که خیلی دقیق و مطمئنی که ما داریم 3 نفر از قماندانای برجسته طالب در این عملیات کشته شد و نیروهای کمکی از مرکز ولایت بامیان به شمول نیروهای اردوی ملی که در غندک مستقر بودند و همچنین نیروهای امنیتی ملی به محل رسیده فعلا، اما جزئیاتی قضیه هنوز برای ما زنی بیشتر نرسیده.
در این حمله که در نقطه نوار مرزی ولایت بامیان با ولسوالی تالاب برفک ولایت بغلان اتفاق افتاده است، 3 نفر پلیس زخمی شدند. همینطور طی اعلامیه‌ای که از طرف گروه طالبان منتشر شده است، آنها ادعا کردند که 8 نفر از نیروهای پلیس را کشتند، 5 نفر دیگر را اسیر کردند و 2 پسته پلیس را آتش زدند. اما سخنگوی والی بامیان این گفته‌های طالبان را رد کرد. تا چند روز دیگر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای جنوب آسیا یا سارک اعلام خواهد شد و برنامه‌های فرهنگی زیادی در این ولایت برگزار می‌شود که به گفته آقای احمدی این حملات طالبان نمی‌تواند در برگزاری برنامه‌های سارک تأثیری داشته باشد.
من گمان نکنم به خاطر اینکه حمله اول نبوده، یک موضوع. موضوع دوم، پسته ایشپوشته فاصله بسیار زیاد با مرکز ولایت بامیان داره و هیچ تأثیری نمیتونه روی برنامه‌های جشنواره سارک داشته باشه.
این در حالی است که چند روز قبل نیز یک فرمانده نیروهای مخالف مسلح که با گروه طالبان ارتباط داشت، معروف به شوخک، بعد از 70 ساعت درگیری توسط پلیس در ولسوالی ورس ولایت بامیان دستگیر شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم اعلان کردیم، مسئله پن یا مردم نیازمند و وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کشته شدن 9 تن از کارمندان این مؤسسه را در شمال افغانستان به شدت تقبیح کردند. رئیس جمهور غنی نیز با نشر اعلامیه کشته شدن این افراد را نکوهش کرده و آن را کار دشمنان ترقی افغانستان خوانده است. گزارش نسیم شفق آماده نشده است، با هم میشنویم.
وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان کشتن نو کارمند مؤسسه پن یا مردم نیازمند را در شمال افغانستان تقبیح کرده و از مخالفان مسلح دولت خواسته است تا کارمندان ملکی را هدف قرار ندهند. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دیهات افغانستان کشتن نو تن از کارمندان مؤسسه پن را که در بخش تطبیق برنامه‌های همبستگی ملی در ولایت بلخ مصروف بودند کار دشمنان این کشور می‌داند. آقای دورانی روز سه‌شنبه طی نشست در کابل گفت کارمندان این وزارت و مؤسسات همکار افراد نظامی نبوده و مخالفان مسلح دولت باید با انجام همچو حملات جلو ارائه خدمات آنان را برای مردم نگیرند.
متاسفانه بگاه دونیم بجه دشپی دی ملک دخمنانو
با تاسف ساعت دونیم بجه شب گذشته دشمنان کشور بر همکاران ما حمله کردند و نه تن آنان را کشتند. ما برای کشته شده ها طلب مغفرت میکنیم و برای بازماندگانشان خواهان صبر هستیم. این عمل را با شدت تقبیح میکنیم و از مخالفان مصالح دولت میخواهیم تا برای همکاران ما اجازه دهند که در امار و پیشرفت کشور سهم بگیرند.
نو تن از کارمندان مؤسسه موسوم به پیپل ان نیت یا مردم نیازمند که مربوط جمهوری چک است شب گذشته در ولسوالی ناامن زاره ولایت بلخ از سوی افراد نامعلوم کشته شدند. گزارش ها می رساند این افراد که با وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان در بخش تطبیق برنامه همبستگی ملی فعالیت داشتند سر بریده شده اند. مقامات محلی ولایت بلخ گفتند که این افراد پیش از رفتنشان به این ولسوالی آنان را آگاه نساخته بودند. در این حال رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه کشتن این افراد را که یک زن نیز شامل آنان می باشد با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و عاملین آن را دشمنان ترقی و پیشرفت افغانستان خوانده است. آقای غنی به وزارت امور داخله هدایت داده است تا در مورد چگونگی وقوع این رویداد و مجازات عاملین آن اقدامات جدی را انجام دهد. در این حال شیمون پانک رئیس اجرایی مؤسسه پن در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تأسف بار خواند و گفت که اقدامات برای تأمین امنیت همکارانشان صورت خواهد گرفت.
ما اقدامات را برای یقینی کردن امنیت همکاران باقی مانده ما روی دست می گیریم. ما بیش از 230 کارمند در افغانستان داریم. بدون شک تحقیقات در ساحه در مورد این حادثه جریان دارد. ما تا حد توان متوجه خانواده های آنان خواهیم بود و همه افراد کشته شده افغان ها هستند.
تا حالا مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته است. این بار اول نیست که کارمندان ملکی یک مؤسسه در افغانستان هدف قرار می گیرند. پیش از این نیز چندین بار به گونه مشابه افراد مسلح بالای کارمندان ملکی ادارات دولتی و برخی مؤسسات خیریه حمله کرده اند. نهادهای امنیتی افغانستان بارها گفتند که کارمندان مؤسسات و ادارات دولتی باید قبل از رفتن به محلات دورافتاده و ناامن نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند. اما نگرانی ها این است که تکرار همچو حملات می تواند بالای فعالیت های مؤسسات کمک رسان در افغانستان تأثیرات منفی بر جا گذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک تحقیق جدید پوهنتون براون امریکا نشان می‌دهد که جنگ افغانستان از سال 2001 میلادی به بعد 100 هزار کشته به جا گذاشته است. نتیجه این تحقیق از سوی مرکز مطالعات بین المللی این پوهنتون تحت عنوان بهای جنگ در گزارش از خبرگزاری اسوشیتد پرس به نشر رسیده است. فشرده این گزارش را از مقیم نائب می‌شنوید.
بر اساس یک مطالعه جدید پوهنتون براون، جنگ در افغانستان از حمله بر رهبری امریکا از سال 2001 میلادی برای سرنگونی رژیم طالبان به این سو تقریبا 100 هزار نفر کشته و به همین تعداد زخمی به جا گذاشته است. این مطالعه که توسط انستیتوت واتسون برای مطالعات بین‌المللی تهیه شده با شمار کشته شده ها، زخمی ها و بیجا شدگان مربوط به جنگ در افغانستان و پاکستان از سال 2001 میلادی تا سال گذشته، یعنی زمانی که نیروهای بین‌المللی ماموریت رزمیشان را به پایان رساندن، نظر انداخته است. نیتا کروفورد نویسنده این گزارش میگوید در این مدت از مردمان ملکی و نظامی در هر دو کشور تقریبا 149 هزار کشته و 162 هزار نفر زخمی به جا مانده است. خانم کروفورد با اشاره به افزایش شمار سالانه تلفات در سالهای اخیر میگوید ارقام نشان میدن که جنگ افغانستان پایان نیافته و به گفته وی رو به وخامت نهاده است. دومینیک مدلی سخنگوی دفتر یونما در کابل از طریق ایمیل به رادیو آزادی گفت تلفات ملکی در 4 ماه اول سال 2015 میلادی با کشته شدن 974 نفر و جراحت 1963 نفر نسبت به همین مدت سال گذشته 16% افزایش را نشان می دهد. آقای میدلی اضافه کرد که در سال 2014 میلادی 3699 غیر نظامی در افغانستان کشته و 6849 تن دیگر زخم برداشتند که این رقم هم 22% افزایش را نسبت به سال 2013 میلادی نشان می‌داد. از آنجایی که تلفات نظامی دقیقاً ثبت می شوند، نیتو کروفورد در ادامه گفت مشکل است تا برای ثبت ارقام تلفات افراد غیر نظامی منبعی را دریافت کرد. سازمان ملل متحد با ثبت تلفات 17700 غیر نظامیان در بین سالهای 2009 تا 2014 میلادی می گوید بیشترین تلفات بعد از سال 2007 میلادی اتفاق افتاده است. خانم نیتو کروفورد می گوید اکثر غیر نظامیان توسط طالبان کشته شدند. ارقام تلفات ارائه شده در این گزارش شامل جنگجویان طالبان و دیگر گروه‌های مسلح، قوای آمریکایی و متحدین آن، کارمندان امدادرسانی و خبرنگاران میباشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بیکاری، مواد مخدر و افراطیت را از مشکلات می داند که جوانان افغان با آن مواجهند. شماری از جوانان حکومت را مورد تنقید قرار می دهند که به وضعیت آنها توجه چندان نکرده است. آرزو غیاسی از کابل گزارشی دارد که با هم بشنویم.
در کنار مشکلات دیگر، بیکاری جوانان برخی از مسئولین حکومتی را نگران ساخته است. تیمورشاه ایساقزی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت با دلیل نبود کار، برخی جوانان تحت تاثیر تبلیغات منفی گروه‌های افراطی قرار گرفته و یا هم به مواد مخدر رو می‌آورند. آقای ایساقزی روز دوشنبه در نشست تحت نام رهبران نوظهور جامعه مدنی افغانستان گفت که سرمایه گذاری در بخش جوانان باید بیشتر شود.
افغانستان که زنان و بیکاری موجوده.
مشکل بزرگ در افغانستان موضوع بیکاری جوانان است. جوانان و مواد مخدر است که یک موضوع خطرناک است و دیگران جوانان و افراطیت است. با این کار شما رهبران نوظهور است که به چه شکل باید انگیزه خلق کنید.
رهبران نوظهور جامعه مدنی افغانستان با کمک مؤسسه انکشافی بین المللی امریکا و مؤسسه کانترپارت عملی می شود تا جوانان افغان را در سراسر کشور به کارهای مدنی تشویق کند. در حالی از بیکاری جوانان در افغانستان یادآوری می شود که به اساس معلومات اتحادیه کارگران در حال حاضر حدود 12 میلیون واجد شرایط کار که اکثرشان جوانان هستند از بیکاری رنج می برند. در این حال به اساس معلومات حکومت افغانستان در حدود 3 میلیون تن معتاد به مواد مخدرند که گفته می شود بیشتر آنان جوانان و اطفال هستند. در این اواخر گزارش های نیز به نشر رسید که مخالفین مصالحه دولت به خصوص گروه دولت اسلامی در افغانستان افرادی را در صفوفشان استخدام می کنند که بیشتر جوانان بیکار هدف قرار می گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، از انتخاب و معرفی محمد معصوم استانکزی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع افغانستان حدود 2 هفته سپری می شود. اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که تا حال اسناد مربوط به آقای استانکزی به این جرگه فرستاده نشده است. ستار فروغ با دکتر محمد کریم باز معاون وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان از طریق تلفنی صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که چه وقت اسناد مربوط به کاندید وزیر دفاع را به ولسی جرگه خواهد فرستاد. آقای باز میگوید
زواتی که ضرورت به اخذ رای ولسی جرگه داشته باشه، اسنادی که ضرورت هستن به ولسی جرگه فرستاده شوند که از خبیر اسناد تحصیلی ارزیابی شده توسط وزارت تحصیلات عالی، تذکره تابعیت، تابعیت دوگانه و همچنان فرم ثبت دارایی و اسنادی که عدم مسئولیت در وظایف سابقهشان که از طریق ارگانهای عدلی و قضایی مثلا لوی چارندوالی و پولیس و اداره مبارزه علیه فساد اداری، این اداره تصنوا نوشته میکنه که در سابقه کدام سوابق جرمی و یا کدام مشکلی نداره. این اسناد چون زمانگیر است از ادارات مختلف جمع آوری میشود. متاسفانه تا به حال یک دو سه اداره هنوز این اسناد را به ما روان نکرده. ما منتظر روزه انتظار از واره میکشیم که امروز و فردا بخیر تکمیل شوه و با گمان اغلب انشاءالله تا فردا اگه تکمیل شوه فردا بعد از چهار فرستاده خواهد شد.
آقای باز، فردا که شما ارسال بکنین تمام اسناد مربوط به نامزد وزیر دفاع را به ولسی جرگه، چه وقت قرار است که خود نامزد وزیر دفاع حضور پیدا بکنه در ولسی جرگه؟
بیشتر ارتباط میگیره به خود ولسی جرگه که ولسی جرگه چه وقتی را در اجندا معرفی میگیره. وقتی که در اجندا گرفتن باز بعد از او به وزارت امور پارلمانی خبر میدهد. ما آمادگی معرفیش توسط رئیس جمهور یا یکی از معاونین رئیس جمهور آماده میسازیم و به وقتی که وارد اجندا گرفته میره در اونجا معرفی میکنه برشان.
آقای باز، فکر نمیکنین که فرستادن اسناد تحصیلی نامزد وزیر دفاع و سایر اسناد مربوط به این نامزد وزیر نسبت به سایر نامزد وزیران وقت بیشتر گرفت؟
در موضوع 16 وزیر سبی که پیشم روان کرده بودیم، در قدم اول امو اسنادایی که آماده بود او را ما روان کردیم، ولی متاسفانه تا با مؤخر روزی که یا برنامه خدا ارام میکردن بعضی اسنادایی که میامدن ما امیتو مسلسل روان میکردیم.
محمد کریم باز، معاون وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان بود که در مورد ارسال اسناد نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معلومات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کشور شنوندگان گرامی، کشور سویدن تعهد نموده است که کمک‌های خود را در بخش معارف و زراعت به ولایت فاریاب ادامه میدهد. این موضوع را سفیر سویدن در جریان سفر امروزش به ولایت بامیان با مقامات این ولایت در میان گذاشته است. رحمت الله رها گزارش میدهد.
ملاقات با مقام‌های دولتی فاریاب، بررسی اوضاع امنیتی و بحث روی نیازمندی‌های مبرم مردم و برخی موارد دیگر از جمله اهداف سفر پیتر سمبینی سفیر کشور سویدن در فاریاب بوده است. سفیر سویدن پس از نشست طولانی با اعضای رهبری ولایت طی نشست مطبوعاتی در مورد سفرش به شهر میمنه اظهار داشت:
The purpose is to learn and to hear from people working.
دلیل اصلی سفر ما ملاقات با اون تعداد از مقامات بودن که در این ولایت بسیار زیاد مهم افغانستان به خاطر ضروریات و تشویش ها و نیازمندی های مردم کار میکنن. موضوعات را که ما در اینجا شنیدم ایره همراه خود برمیگردانم به کابل و همچنان به پایتخت کشوری که ما از اون نمایندگی میکنم و به اعضای کشورهای تمویل کننده که ما گاه‌ناگاه با اونا ملاقاتهای دارم.
وی به ادامه صحبت‌هایش گفت: هر برنامه‌ای که در گذشته سوی کشورهای اروپایی به مردم افغانستان کمک می‌شده، در آینده‌ها نیز این برنامه‌ها به گونه‌های مختلف ادامه خواهد یافت.
What I would like to say in general is that what we will probably see in this country is
نه تنها در این ولایت بلکه در هر ولایت دیگه هر برنامه‌ای که در گذشته وجود داشته، اینا در آینده هم کماکان به شکل از اشکال ادامه خواهد پیدا کرد و به صورت مشترک
عبدالستار بارز، معاون و سرپرست مقام ولایت، نیز سفر سفیر سویدن را در فاریاب خیلی ها مثبت و با ارزش تلقی نموده می گوید او در جریان ملاقات پیشنهادهای لازم را بر اساس نیازمندی های مردم فاریاب مطرح نموده است.
مطالبی که در ولایت فاریاب با ایشان مطرح شد زیادتر در ارتباط ادامه تحصیل جوانای فاریاب با کشور دوست سویدن و کشورهای اروپایی بود. در ضمن ارتباط پوهنتون فاریاب با یکی از پوهنتونهای کشور دوست فرانسه، اینا استادای ما را به خاطر تحصیل ماستری و دکترا میپذیرند و استادای در این پانتون درشتای مشخص برای تدریس میر و جوانا را برای پذیرش لیسانس ماستری و دکتر چرا میپذیرن؟ اینا وعده سپردن با حکمت مرکزی خودی رو مطرح میکنیم و با جامعه اروپا هم مطرح میکنیم.
به گفته مقامات محلی فاریاب، سفیر کشور سویدن عمدتا در سکتورهای معارف، تحصیلات عالی و زراعت وعده همکاری سپرده است. گفتنی است که سفیر سویدن همچنان در شهر مزار شریف نیز سفر نموده و با اعضای جامعه مدنی آن ولایت ملاقات هایی را انجام داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. فرشته نگاه در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور اشرف غنی کشته شدن کارمندان افغان مؤسسه پیپل این نید در ولایت بلخ را یک عمل بزدلانه خوانده و خواهان بررسی فوری این رویداد و مجازات عاملین آن شده است. وزارت داخله افغانستان می گوید 165 نفر از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر را در شهر کابل بازداشت کردند. مقامات محلی ولایت قندار از بازداشت دو تن به اتهام دست داشتن در عملات انتحاری و تروریستی در این ولایت خبر داده است. رئیس جمهور ایران اعلان کرده است که کشورش تا آخر از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت خواهد کرد. در عملات هوایی امریکا و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی حداقل 14 شورشی کشته شدند. صدر اعظم عراق میگوید ائتلاف بین المللی اقدامات لازم را برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی انجام نمیدهد. و یک کشتی که 458 نفر سرنشین داشت در ایالت اوبی چین غرق شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. حالا خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را پیشکش می‌کند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی می‌شنوید. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد میگوید که تاکنون از کمک‌های بین‌المللی در افغانستان استفاده سودمند صورت نگرفته است. آقای مراد در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که خوب شدن اقتصاد افغانستان به کار جدی و زیاد نیاز دارد. آقای مراد افزود که در این بخش با هماهنگی با مؤسسات خارجی کار می‌کنند تا کمک‌های آنان نظر به نیازمندی‌های افغانستان به مصرف برسد.
فعلا وزارت اقتصاد تصمیم دارد که به اساس یک کنفرانس ملی با انجوهایی که در افغانستان فعالیت می‌کنند ملاقات نموده و به آنها اطمینان بدهد که حکومت به آنها کمک کرده است و به آنها توقعات خود را نیز بیان کند.
وزیر اقتصاد افغانستان گفت که وی تلاش میکند تا کمک‌های خارجی بعد از این به صورت درست مدیریت شود و در ادارات مربوطش بر ضد فساد اداری اقدامات جدی خواهد کرد. مسئولین فابریکه حجاری و نجاری در هلمند میگویند که از ناحیه نبود برق در این فابریکه با مشکلات جدی روبرو هستند. محمد لال کاکر سرپرست این فابریکه به رادیو آزادی گفت که آنها در کنار نبود برق از درک چوب بی‌کیفیت نیز در فابریکه مذکور متحمل خسارات هنگفت می‌گردند. وی افزود اگر زمینه دسترسی چوب از ولایت کنر به این فابریکه مساعد شود آنها عایدات بیشتر حاصل خواهند کرد. سرپرست فابریکه حجاری و نجاری هلمند میگوید که فرمان رئیس جمهور به ارتباط استفاده از محصولات داخلی در ادارات نیز یکی از مسائل است که با تطبیق آن در هلمند فروش محصولات آنها را بالا میبرد. و مقامات ریاست زراعت و مالداری ولایت قندوز میگویند که تولیدات عسل در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. فدا محمد مسئول فرم‌های عسل این ولایت به رادیو آزادی گفت که با وجود افزایش تولیدات عسل همچنان برای حدود 2000 تن زمینه کار فراهم شده است. او افزود که علت افزایش تولیدات عسل در این ولایت اقلیم مساعد برای نگه داشتن زنبورهای عسل می باشد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 59 افغانی و 85 پول. 1 یورو 65 افغانی و 25 پول. 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 40 پول. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 80 پول. 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
تلاش‌ها برای گرفتن دوباره شهر رمادی از چنگ گروه دولت اسلامی یا داعش موضوع عمده مورد بحث در اجلاس امروزه پاریس بود. در این جلسه وزرای خارجه حدود 20 کشور غربی و شرقی میانه شرکت داشتند و روی راه‌های مبارزه علیه داعش صحبت کردند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
حیدر العبادی صدر اعظم عراق در کنفرانس امروز در شهر پاریس گفت متحدین ائتلاف در بخش استخبارات هوایی با نیروهای عراقی کمک لازم نمی کنند تا جلو پیشرفت داعش گرفته شود. او افزود حمایت از نیروهای زمینی هم کم است. 20 کشور عضو ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی در اجلاس امروز در پاریس روی راه‌های جنگ علیه داعش صحبت کردند. این اجلاس در حال برا افتاده است که نیروهای عراقی در رامادی با بزرگترین شکستشان مواجه شدند. رامادی مرکز ولایت انبار است که در 90 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در آستانه اجلاس پاریس گفت بمباردمان هوایی تنها زمان مؤثر خواهد بود که در عراق آشتی ملی باشد. گروه تندرو دولت اسلامی از ماه اپریل به این سو برای استحکام موازیش در ولایت انبار تلاش کرده است. چنان به نظر می رسد که حمله شدید دیروز داعش هشدار بود به نیروهای ائتلاف. در اثر حمله انتحاری دیروز داعش در شمال غرب بغداد حداقل 40 پلیس کشته شدند. صدر اعظم عراق حیدر العبادی که یک شیعه میانه رو است باید قبایل سنی عراق را قانع بسازد که در این جنگ سهیم شوند، ولی این یک کار مشکل است که عبادی تا حال نتوانسته است انجام دهد. به گفته یک مقام آمریکایی از سقوط رامادی به این سو حدود 800 داوطلب قبایل سنی به پیوستن در این جنگ علاقمندی نشان داده و کمک مالی و اسلحه به دست آوردند. بر اساس تخمین‌ها، قوای ائتلاف در حال حاضر مشغول آموزش 11,000 نیرو برای جنگ در مقابل داعشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما قبل از آن الیاس صالح با برنامه ورزش با شماست.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدین. قسمی که شما خبر دارین، تیم ملی والیبال افغانستان مقام سوم را در مسابقات والیبال قهرمانی زون مرکز آسیا به دست آورده است. ما در این برنامه یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال و سیر رحمانی کپتان تیم ملی والیبال را دعوت نمودیم و از آنها در مورد تجربه آنها پرسیدیم و به همین خاطر برنامه این هفته را به قهرمانان والیبال واگذار بکنیم. اما نخست از همه تازه ترین رویداد ورزشی این هفته.
آینه روز ورزش.
و وزیر خارجه آمریکا شوق بایسکل رانی نمود، اما در اثر این بایسکل رانی زخم برداشت. جان کری در یک شهرک تفریحی در شهر لوزان فرانسه بایسکل رانی می نمود که با یک سنگ تصادم نمود و پایش زخم برداشت. آقای کری برای دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جلسه جنوا به اروپا رفته بود و با استفاده از وقت اضافی خود بایسکل رانی می نمود. تیم ملی افغانستان بازی اول خود در انترکانتیننتال کپ را با تیم اسکاتلند روز سه‌شنبه انجام می‌دهد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر تمرینات خود را در انگلستان ختم نموده و به کشور اسکاتلند رفته است. این سومین دور مسابقات انترکانتیننتال کپ است که افغانستان در آن اشتراک می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان در دور اول مقام اول و در دور دوم مقام دوم این مسابقات را به دست آورده است. مسابقات ملی فدراسیون پرورش اندام آغاز شد. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات حدود 650 ورزشکار از 28 ولایت کشور اشتراک نموده اند. آقای هوتک گفت تیم‌های معلولین، پیشکسوتان، اتلانتیک فیزیک، تمس، پرورش اندام و بزرگسالان کاتگوری‌های اند که در هر تیم آن 27 ورزشکار انتخاب می‌گردد. با گفته آقای هوتک چون این مسابقات سال یک بار در کابل با اشتراک تیم‌های ولایات برگزار می‌شود. و تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از شکست دادن تیم لاوس به بنگلادش رسیده و تیاری را برای بازی روز سه‌شنبه با تیم بنگلادش آغاز نموده است. تیم‌های افغانستان و بنگلادش برای آمادگی مسابقات مقدماتی 2018 این بازی را انجام می‌دهند. قرار است بازی روز سه‌شنبه در شهر داکای بنگلادش انجام شود. در مسابقات راهیابی برای جام جهانی افغانستان در گروه ای با تیم‌های کامبودیا، ژاپن، سنگاپور و سوریه به میدان خواهد رفت. نخستین بازی رسمی افغانستان در 11 ماه جون در برابر سوریه در شهر مشهد انجام می شود. شنوندگان عزیز، مهمترین رویدادهای ورزشی هفته را شنیدید. حال نوبت می رسد به مصاحبه که با دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال و سیار رحمانی کپتان تیم ملی والیبال انجام داده ایم. دکتر سب یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال و سیار جان رحمانی کپتان تیم ملی والیبال افغانستان به برنامه امروز ما خوش آمدین. برمار سوال اول میخواستم بپرسم از دکتر صاحب پوپالزه که اهمیت مقام سوم در مسابقات والیبال زون مرکز آسیا چی است؟ یعنی چقدر ارزش داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام های خدا به نوبه خود به شما و به تمام شنونده‌های عزیز رادیو آزادی در تمام افغانستان که یکی از رادیو بسیار محبوب در افغانستان، سلام های خدا تقدیم میکنم. و اولین قهرمانی قهرمانان والیبال افغانستان برشان تبریک میگم که در تاریخ والیبال افغانستان در تاریخ 58 سالش بار اول تانستن یک دستاورد بزرگ را که مدال برنز است و قهرمانی مقام سیوم از در مسابقات زون مرکز به افغانستان آورد و یه افتخار بزرگ بر همشان تبریک میگم. مسابقات از اهمیت خاص دارا می باشد. این مسابقات در آسیا بین 9 کشور که دعوت شده بود 7 کشورش دانست که در این مسابقات حضور پیدا کنه. در بین 7 کشور افغانستان از لحاظ تکنیکی آمادگی خاص خود گرفته بود برای این مسابقات. تیم ملی ما هم خدا بسیار سطحش بلند رفته و دانستیم که یک صفحه جدید را در تاریخ والیبال افغانستان در این مسابقات رقم بزنیم. دیگه از لحاظ اهمیت واقعا یک دستاورد بزرگ است و مسابقات هم سطحش بسیار بلند بود.
با این برده که تیم افغانستان به دست آورد با این مقام سوم، رنکینگ افغانستان را فعلا در کجا قرار داره؟
رنکینگ چون همه ساله تعیین میشه، تیم ملی والیبال افغانستان در 2010 141 جهان بود و الحمدلله در 2014 79 در جهان شد که یک صعود بسیار بلنده است، صعود بسیار عالی است و ما باور داریم که به این مسابقات که دستاورد که تیم ملی ما داشتیم سال در 2015 رنکینگ ما دیگه هم صعود کنه و بهترتر شوه که امیدوار هستیم که در 50 درجه جهانی بیایم که در بین 220 کشور جهان در 50 بهترین جهان بیایم.
و پلانای آینده شما به خاطر تیم ملی والیبال و تمام فدراسیون والیبال چی هست؟
آمادگی خاص است برای دورهای مختلف سینی، ایجاد تیم‌های سینی که 17 سال و 19 سال هستند و در ضمن شام به اساس برنامه‌ای که ما داریم باید زمینه را برای باشگاه مساعد بسازیم تا برن در مسابقات باشگاهی اشتراک کنن و بتانیم ما برای تیم ملی خود اهداف بلندتر از مسابقات زون مرکز که مسابقات قهرمانی آسیا است برنامه ریزی کنیم و از لحاظ فنی و تکنیکی اینا را آماده از مسابقات بسازیم. در ضمن شام کوالیفیکیشن و یا دور راهیابی مسابقات جهانی آغاز میشه انشالله که در او هم خود حضور داشتیم ملی ما.
خب حالا میگردیم طرف آقای رحمانی، بشه بگوین که در داخل بازی وقتی که شما اونجا بازی میکردین در جریان مسابقات با کدام مشکلات روبرو شدین یا سطح بازی ها چطور بود در مجموع؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام دستنگاران برنامه شما. مسابقات سطح مسابقات بسیار بالا بود، مسابقات زون آسیایی بود که مسابقات 8 کشور اشتراک کرده بودن. این مسابقه ما توانستیم مقام سوم کسب کنیم. در قدم اول تبریک میدم بر شما و بر تمام ملت عزیز خود.
کدام تیما بود که شما نارشکست داده تانستین؟
ما مسابقه اول ما با تیم ازبکستان بود که تانستیم در 5 میدان با 3-2 اونا رو شکست بدیم و مسابقه سیمی فاینال ما که درای آفیم به مسابقه سیمی فاینال با تیم مالدیف بود که ما متاسفانه وزیر باگذار شدیم باشون. باز مسابقه با 3-3 و 4 همراه تیم نیپال بود که خوشبختانه ما تانستیم اونا رو شکست بدیم و کپ 3 از این مسابقه رو از آن خود بسازیم.
با عنوان یک کپتن اگه سوال کنم، چون شما در اوجه بودین که دیگه 6 تیم دیگه هم اشتراک داشتن، به نظر خود شما چقدر بازی شما خوبتر بود؟
واقعا تیم ملی والیبال افغانستان در این مسابقات بهترین تیم بود. رئیس های افز حیات های فدراسیون بین المللی هم بودن و از فای وی بی هم کسایی که آمده بودن نامه گفتن که برد از تیم افغانستان است. واقعا بچه ها بسیار فوق العاده بازی کردن و ما با تیم قهرمان که ترکمنستان بود با تفاوت 2 نمره مسابقه را باختیم.
خواست شما از مقام فدراسیون و از دیگر مقامات چی است؟
خواست ما از فدراسیون ما کل ما یکیستیم و تشکر میکنم بازم همه امکانات که در اساس فدراسیون است در اساس ما هم قرار داره. خب مشکلات داریم، ورزشکارا همیشه کمبود امکانات است، جا محل تمرین است، مشکلات خاص خود داریم. آرزو داریم که مشکلات ما را بررسی شود و خواستای ما را پوره بسازند تا ما بتانیم بهتر خوبتر شود بره.
تشکر بسیار زیاد. تشکر. شنوندگان عزیز، با امید کامیابی بازیکنان افغان در هر رشته ورزشی برنامه این هفته را در همین جا ختم میکنیم. تا هفته بعد که با تازه ترین رویدادهای ورزشی دوباره برمیگردم، خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم می کنم. در شروع این برنامه شما را از اثرات خوب و بد نمک بر بدن انسان آگاه می سازیم. روزانه حد اقل 6 گرام نمک استفاده شود. عوامل عمده سکته های مغزی چیست؟
عصب بندش شریان نمای است.
چرا در شماری از خانواده ها مریضان سکته مغزی را تداوی خودسرانه می کنند؟
والا گفت که 2000 پای بگی بیار که یک دانه مرز سیاد، یک بوتل عسل بگی بیار، تخم بگی بیار.
خانواده هایی که در مقابل این گونه مریضان بی تفاوتند، چی تأثیراتی بر روان مریض گذاشته می تواند؟
فامیلش بسیار همراهش کوشش می کنند که دیگر جگر خون نشه.
با این موضوع در این آشیانه ما را همراهی کنید. در این قسمت برنامه ما و همکارم فوزیه نوری در مورد اثرات خوب و بد نمک بر بدن انسان گپ می زنیم. نمک یکی از مواد متمم غذایی ضروری بدن است که به خاطر کار کردن درست بدن و مغز کمک می کند. نمک به اندازه برای ثابت کردن ضربان غیر عادی قلب و تنظیم فشار خون کمک می کند. نمک مقدار خون بدن متعادل نگه می دارد. نمک به اندازه مناسب برای بدن انسان انرژی لازم فراهم می سازد. نمک می تواند فعالیت سلول های عصبی را کمک کند. نمک حنجره را صاف و نرم می سازد و از چسبناک شدن اطراف حنجره که معمولا در تنگی نفس دیده می شود جلوگیری می کند. نمک برای زکام و سونوزیت مفید است. استفاده متعادل از نمک از گرفتگی عضلات جلوگیری می کند. یکی از دلایل پوکی استخوان کمبود نمک می باشد. نمک در تنظیم خواب بسیار مهم است. استفاده از نمک بر روی زبان باعث توقف صرفه های خشک می شود. خب فوزیه جان، با داشتن اق فایده های زیاد نمک، پس چرا استفاده زیاد نمک برای بدن مضر است؟ میشه در این باره شما بگوین؟
بله، دانشمندان میگن نمک از املای سدیم و کلوراید تشکیل شده که در بزرگسالان و حتی که مقدار سدیم یا نمک بدن زیاد میشه، بدن آب زیاد را نگه کرده و باعث پرفشاری خون میشه که ای خود عامل است برای بیماری و سکته های قلبی.
نباید برای نوزادان خصوصا تا 4 ماهگی غذای پرچرب نمکی داده شود.
مصرف زیاد نمک به دلیل نگهداری بیش از حد آب باعث افزایش وزن موقتی شده و برعکس مصرف کم نمک به خاطر بیرون کردن آب می تواند موجب کاهش وزن موقتی شود.
خب فوزیه جان، پس چه مقدار نمک برای بدن نیاز است که همقدر استفاده شود؟
باید روزانه حداقل 6 گرم نمک استفاده شود، ولی کودکان کمتر از این استفاده کنند.
بسیار خوب. البته ما و شما همه می دانیم که غذاهای خوشمزه همیشه دارای مقدار زیادی نمک می باشند که خوردن این غذاها به صورت متواتر سبب پوکی استخوان، تنگی نفس و سرطان معده شده می تانه. همچنان برخی ها هم هستند که وقتی ترکاری را شسته و آماده خوردن می سازند، عادت دارند که سر ترکاری نمک بریزند و کسای هم هستند وقتی بادرنگ می خورند نمک زیاد بالای آن می اندازند که این قسم نمک خوردن هم مضر است.
خب پس چطور می تانیم که مقدار نمک در غذاهای خود کمتر بسازیم؟
بله، وقت نان خوردن سر دسترخوان نمکدانی را نیارین. سبزیجات و میوه‌جات بخورید، زیرا پتاسیمی که در سبزیجات و میوه‌جات است باعث تعادل نمک میشه.
و زمانی که غذا میپزین، نمک در آخرین مرحله پختن غذا البته با مقدار کمی در آن انداخته شود.
بله شنوندای گرانقدر، خداوند نعمت‌های زیادی بر ما آفریده، اما ما و شما نباید خوردن آنان اسراف کنیم.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خاله جان چطور است؟ حال چی احساس می‌کنی؟
خوب است، کم زره. سرم درد می‌کنه. خود شکر دارم. خبر نشده می. و دخاو البته خواهو های خزده ها.
ما برادر مریض چیز شما میشه کارده؟
مریض مادرم است. شبیه می مشکل برش پیش آمد، باز دیدم مزید شکل وزیدش خوب نبود، باز شباقات ابن سنا بردیم، دکتر صاحبه اونا رو چک کرد که نیوالای مغزش خورده مشکل داره و باید بریم به دکتر عقلی عصبی. دیگه اینجا آوردیم داخل بیستر کردیم شفاخانه علی آباد.
سکته مغزی یکی از 3 بیماری کشنده است که سالانه ده ها میلیون انسان در جهان با آن دچار می گردند و تعداد زیادی از آنها در صورت عدم تداوی درست جانهای خود را از دست می دهند. به گفته دکتران در 4 دهه اخیر بیماری سکته مغزی در افغانستان افزایش یافته، اما صرف یک مرکز تداوی آن در شهر کابل موجود است. دکتر عبدالغفور بارکزی، متخصص جراحی اعصاب موظف در شفاخانه علی آباد کابل، در مورد عوامل عمده سکته مغزی چنین توضیح داد:
بندش رگهای کلان مغز، آفات قلبی و بندش یا تخریب اوعیه کوچک یا شریان کوچک دماغ است. البته بیشترین مقدار سکته های مغزی در سنهای پیشرفته او به خاطر از است که خود دماغ، اوعیه دماغ شکنن میشه و با یک فشار بلند امکان داره که او رگها پاره شوه و یک خونریزی داخل مغزی بده. البته این استروک است که از سبب خونریزی مغزی به وجود میاد، ولی زیادترین استروکی که به وجود میاد در دنیا از سبب بندش شریان دماغ است که البته در احصایی که شده در ایالات متحده آمریکا 3 بزرگترین عامل مرگ و میر در امریکا سکته های مغزی است که یک معیبیت ملیت بعدی بسیار وخیم و خراب هم از خود به جای میگذاره. امراضی که باعث ای آفات میشد از اول دفعتا موجود نمی باشد، به مرور زمان به وجود میاد. اگر قبل از قبل ای شناسایی شده باشد تا یک حد میتونه که دکتر از این امراض جلوگیری کنه.
در شماری از خانواده ها زمانی که یک عضو خانواده به سکته مغزی دچار می شود، به جای اینکه این مریض به مراکز سی و یا نزد دکتر برده شود، او را نزد ملا و یا تعویض نویس می برند. شفیقه باشنده دارالامان کابل می گوید شوهر خواهرش زمانی که سکته مغزی کرده بود نزد ملا بردن و ملا برای اینکه مریض را تداوی کند یک مرغ مقدار عسل و پول از آنها خواست.
خرگت تو هم بیا بگوام اعصاب ازی خراب شده ایره ببرین پیش یک ملا در دو غابات هست دگر خونجا که رفتیم ملا گفت که 2000 پای بگی بیار کتی یک دانه مرغ سیو بگی بیار کتی یک بوتل عسل بگی بیار یک دانه مرغ سیو هم گرفتیم من دگر سالم وقتی ازی پیدا کردیم گرفتیم خیر اگه بودیم که فرمشیره گفتیم 40 روز در خانه تاریکی خانه پردینه که سرا هیچ کس در گوش ازی ندیم خیر پیسه را یک چیز شد بگی یک چیز شد که بارون مریض مجور شد برمیده گفت نه 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 اوتا نمیشه پیسی مل جایی بدیم 3000 پر دادیم این مرغ و مرسیم گرفت چی کرد چی نکرد و خدا مولا گفتیم این مرغ یا باشه ما این مرغ را سر ازی عقیده خانده میرم بودی جور میشه اصلا از صبح رفتیم گفتیم آودی این مریض از بعد بتر بخیر موقع که گپ میزد هم میخیم که چی میکرد همون از بعد بتر گفتیم آلی در چل رو در تاریک خانه پدیم این انسان است همی برتا با مربای شغبانه دست شغبانه دانش که کجبانه چیز با نین انسان است یعنی اصلا که آوردیم دادی میشد یه دیگر تو شد که بخیر که خراب شد پس یه گرفتیم کشیدیم شدم روی صفحه خوب سرجان دیگه قبض دیم پاک کردیم میره ششتیم خودم دیگه به همون چی دیم خود دیگه گفتم یه زر گوشت گوسپند بگی بیار اما قشن دنبه بگی بیاری کدیم زر چو وقت تا کردم یه در نونه سیرم زر میره یخنی برای دی کردم یه رمی غذای دیر تقیی داده رفتم رو خوب چی کردم یک مبارش مرکه خودش آمد شیست در سر موتر دیگم مخور موتر و نیمی کنم جور تش
آقا محمد باشنده ولایت کابل که مادرش چند سال قبل سکته مغزی کرده بود و او را نزد ملا برده بودند ملا برایش توصیه کرده بود که او را به مدت 7 شب و 7 روز در یک اتاق تاریکی انداخته صرف نان خشک همراه با چای برایش داده شود و بس.
والدی ما را واسه فوت کرده علی از یک طرف بخی فال شده بود از طرف دست راست و پای راستش و تا دانش هم کمی کج شده بود و چشم زیر هم شده بود. باز ما ایره تداوی دکتری هم کردیم کسی را تداوی کرد نتونستن بالاخره توسط ملاهایی که ما داشتیم در منطقه خود به نام میاشوی بودن که بسیار خاندان فقیر بودن تحت تداوی گرفتیم یعنی تداوی خونه بود دم دوا گرفتیم که برای مدت 7 روز بازی را در تاریک خانه انداختن قضیه کس گپ نزنم صرف یک نفر آب نانش می بردن و هم نان آبشی بود که نان پتیر بود یعنی نمک نداشت با چای 3 وقتی باید استفاده کنند اگر چربی و چیزا مکمل پریز خداوند او را شفا داد به حالت شفا داد صحت یاب گردید ولی بعدنایی که بود بعد از 20 سال 30 سال چون فشار داشت همی یک دم همی شیرانای سرزی کفیده بود یعنی مدت یک 6 ماه ما دولت کوما نبوده خود حالت بسیار بدی بود که تا اکثر اعضای فامیل شناخته هم نمیتونستن و بسیار شدید مریضی رو داشتن بالاخره به مرض فوت کرد تداوی نمیشد و سنت های منطقی و قبیلوی از اون استفاده میکردن و دموم اکثر خداوند صدایاب میکردشون جور میشدن که در فامیل خود ما بوده که ما شاهدی شستن که در این مسائل فل خدا خوب شده
به گفته آقا محمد در برخی از خانواده ها با مریضان سکته مغزی برخورد درست صورت نگرفته و از آنها به شکل خوبی مراقبت نمی شود. شاه محمود باشنده کارت 4 کابل گفت شوهر خواهرش را که چند پیش به سکته مغزی دچار شده بود به شفاخانه آوردن و حالا وضعیت خوبی دارد.
از من شوهرم شیرین بود، چربی وجودش زیاد شده بود و شکر هم داشت. این که در وظیفه رفته بعد از او حتما انسان است در زندگی یا در فامیل کدام تشویش روی داشته بس فشار از بالا رفت. سکته مغزی کرده در شفاخانه کیور بسیار تداوی کردن. نشد با پاکستان بردنش اونجا هم جور نشد پس آوردنه باز همینجا پیش دکتر ایندیا بردن خوب است نرمال است کار خدا پیش برده میتونست وضعیت رویش هم بسیار عالیست تا عد امکان فامیلش بسیار همراهش کوشش میکنن تی دیگر جگر خون نشد
بنابر اظهارات دکتر بارکزی متخصص جراحی اعصاب افرادی که به سکته مغزی مواجه میشوند باید به زودترین وقت به مراکز سی انتقال داده شوند نه اینکه این مریضان با تداوی های خودسرانه درمان شوند
مثلا یک حمله کوچک بی‌حسی یک جایش پیدا میشه یا زبانش کار نمیکنه یا از نظر خودشان کدام مشکل دفعتن برش پیدا میشه فوراً به یکی از مراکز جراحی اعصاب مراجعه بکنن تشخیص میشن فرضاً اگر مریض سکته کرد بعد از تداوی و مرخص شدن مریض به خانه مطلق استراحت منزل به مریض توصیه میشه این مریضا وقتی که عمو حمله اول تنگی شراین که نزد مریض پیدا میشه در ظرف 24 ساعت الی یک هفته دیگه او رگ کاملا بسته میشه که البته با ملا رفتن یا دیگه جا رفتن یا
منتظر ماندن، اینا خودش همی ساعت طلایی که مریض در دست داره از دست میتن.
با گفته دکتران امکان دارد مریضان سکته مغزی یک طرف بدنشان فلج شود و یا هم قدرت صحبت کردن را از دست بدهند، که در این صورت باید خانواده ها به این مریضان روحیه داده تا آنان بتوانند به طرف بهبودی بروند. هدایت الله دانش یکی از متخصصان روانی در این مورد:
که از این مریضا برخورد باید صورت بگیره که از این ناامیدی ها کشیده شود. نمانیم که مریض همیشه در بستر باشه، بخیزانیم مریض، بگردانیم، حتی به بیرون به پارک های مریضا برده میشه، ما بشینیم که تش کارت بازی بکنیم، شطرنج بازی بکنیم، که مریض احساس ناامیدی را نکنه. این مریضا اکثرا گپ زده سی نمیتونن، کلالت می داشته باشن، بعضی وقت از رسم از تصویر از گپا کار گرفته میشه، بار بار برشان باید غذا داده شود. در قسمت پوشیدن لباس از بسیار توجه شو، لباس هایی که جلو باز باشه، تکمه داشته باشه، خود مریض باید ما وادار بسازیم، بوتای باشه که بسیار براحتی کتش مریض را رفته بودن. امکان داره دید خود از دست بدن این مریض های ما، امکان داره کنترل مسانه خود از دست بدن، کنترل مواد غایتی خود تا از دست بدن. زمانی این کارا رو ما میتونیم با یک مریض که ما یک مریض خود واقعا دوست داشته باشیم.
آقای دانش علاوه کرد یکی از عوامل این که چرا وضعیت مریضان سکته مغزی خرابتر میشود، بی توجهی خانواده ها و نبود یک محیط آرام و پرودوفت برای این گونه مریضان است. مریضی یک وضعیت ناخوشایند است که هیچ کس نمیتواند از آن فاصله بگیرد، اما زمانی که به جای آن مریض خود را قرار دهیم میتوانیم از دل مریض بیاییم. پس مریضی را نمیتوان با روش زشت تداوی کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.